به نام خدا. خب همونطوری که هممون میدونیم امروز روز معلمه و ما سعی میکنیم در امروز و در تمام روزهای زندگیمون از تمام معلمهایی که به ما چیزی یاد دادن تشکر و سپاسگزاری بکنیم، حتی معلمهای دوران ابتدایی تا آموزش های عالی و حتی معلم هایی که ما مستقیماً هیچ موقع شاگرد اونها نبودیم، اما از کتاب های خوبشون، از اندیشه های خوبشون به انواع متفاوت استفاده کردیم. من در اینجا در غیاب تمام معلم های خوبی که به من چیز یاد دادن واقعاً تشکر خودم رو بیان میکنم، چه اونهایی که مستقیماً من شاگردشون بودم، چه اونهایی که غیر مستقیم. جدا از این معلم‌ها، ما معلم‌های بزرگی داریم در طول تاریخ بشریت که اینها معلم یک گروه خاص نبودن. یعنی اینجور نیست که تعدادی دانشجو رو پرورش داده باشن، بلکه معلم انسانیت بودن و در طول حیاتشون برای انسانها ارمغانهای بسیار بسیار بزرگی رو فراهم آوردن و هدیه کردن. یاد تمامی اونها رو هم گرامی می‌داریم، انسانهای بزرگ و درجه یکی که آنچه که ما به عنوان دانش بشری داریم رهاورد تلاش و زحمت و کوشش اونهاست، که اونها هم معلم های بزرگ نه یک گروه خاص بلکه بشریت بودن. اما امروز من میخوام یه نکته ای رو بگم در روز معلم و لازم میدونم واقعا این نکته رو بگم. معلم های بزرگ تاریخ، اونهایی که نه فقط یک گروه دانشجو بلکه برای بشریت رهاوردهای بزرگی داشتن، اینها همیشه از نعمت بزرگ همراهان خوب برخوردار بودن. شما، من نمیخوام اسم بیارم، اگر بخوام اسم معلمهای بزرگ تاریخ رو بیارم هم فرصت به من اجازه نمیده، همه ممکنه در طبقات متفاوت معلم ها طبقه بندی بشن که من خیلی دوست ندارم. معلم های بزرگ تاریخ بزرگند واقعا، و یکی از امتیازات بزرگ زندگی اونها داشتن آسیستان های بسیار خوب، مهربان، دلسوز، فهیم و همراهان دلسوز و فهیم بوده. و جدای از اون، حوزه درس اونها و حوزه فعالیت اونها با دانشجویان فهیم و دانشجویان خوب رونق می گرفته. خب خداوند تبارک و تعالی دانشجویانی مثل شما و دانشپژوهانی مثل شما و دیگر دانشجویان در دوران 25 سال معلمی من به من داده که من لازم میدونم از همه اونها تشکر بکنم، چون سوالهای خوب اونها، تعقیبهای خوب اونها، مشارکتهای خوب اونها، انگیزه هایی که ارائه میکردن باعث شد که خب مرتباً من رشد بکنم. اگر رشدی رو شما میبینید، مدیون شما و امثال شماست. اما نعمت آسیستان خوب داشتم و همراه خوب داشتن هم، من همواره از این نعمت برخوردار بودم، چه قبل از مسافرت های طولانی مدتی که من مشهد بودم، آسیستان ها و کمک ها و همراهان بسیار خوب از متن خود دانشجوها من داشتم، چه زمانی که تهران بودم، چه جاهای دیگه‌ای بودم که کسانی که هموطن من نبودن اما اونقدر محبت به من داشتن به عنوان یه آسیستان همفکر و همراه به من کمک میکردن که من از اونا هم تشکر میکنم. خب در ابتدا قبل از ورود به بحث اصلی یه نگاه ساده و گذرا اما از یه زاویه غیر تکراری به مبحث جلسه گذشتمون خواهیم داشت که ببینیم جلسه گذشته ما چه مسائلی رو مطرح کردیم. دوستان سالها قبل از ورود انسان به آستانه هزاره سوم، سالیان بسیار بسیار پیش توسط بزرگان تاریخ علم و تاریخ دانش پیشبینی شده بود که بشر داره به قله‌های دانش و قله‌های پژوهش خودش نزدیک میشه و این قله‌ها رو داره از دور میبینه و بناست در یک فاصله نچندان زمانی زیاد به این قله‌ها برسه. در آستانه هزاره سوم این پیشبینی محقق شد، بشر به قله‌های دانش خودش در رشته‌های گوناگون و رشته‌های متفاوت رسید و اونها رو در نوردید. کاری که الان انسان‌های درجه یک یعنی نوابق و ابرنوابق جهان دارن انجام میدن در قله‌های دانش بشری نیست، کار اونها فراتر از قله هاست. ورود این بزرگان به فراتر از قله ها یه پنجره جدید و یه دریچه جدید رو به اپیستمولوژی یا معرفت شناسی بشر از جهان هستی و خودش گشود که این ورود بسیار بسیار زیبا و بسیار بسیار قابل تأمله. اما تعداد کسانی که دوست داشته باشن به فراتر از قله‌های دانش بشری چشم‌اندازی داشته باشن و اون رو نگاه بکنن فوق‌العاده کمه. اکثر دانش پژوهان، اکثر دانشجویان، اکثر دانشمندان به دلایل متفاوتی ترجیح میدن که نزدیک قله‌های دانش بشری گام بردارن. حالا یا وارد عرصه قله‌ها میشن یا در نزدیکی. عموماً عمر دانش پژوهی و پژوهشگری خود رو صرف میکنن، چرا که ورود به فراتر از قله‌های دانش بشری شجاعت بسیار زیادی میخواد. این شجاعتی که من عرض میکنم یک شجاعت معمولی نیست، یک شجاعت عادی نیست. لذا شما میبینید اکثر علاقمندان بسیار درجه یک به دانش‌های بشری تا قبل از قله‌های یک دانش یا نهایتاً دیگه به قله‌های یک دانش که رسیدن به نوعی دیگه در همون فضا گردش میکنن و به فراتر از قله‌ها فقط تعداد کمی از انسان‌ها جرأت رفتن و جرأت رسیدن میکنن. یکی از موانع اصلی به فراتر از قله‌های دانش بشری امروز گام نهادن این هست که معمولا ما دارای یک ترس‌های مبهم هستیم. در وجود اندیشمندترین انسان‌ها، در وجود پژوهنده ترین انسان ها یک سری ترس های مبهم وجود داره. غلبه بر این ترس ها یک شجاعت بسیار عجیبی میخواد. من جلسه پیش عرض کردم که ما یه سری باورهای عامیانه و عمومی در تمام جوامع بشری داریم که اینها به گونه‌ای برای عبور از خودشون ترس ایجاد میکنن و نمیگذارن که فرد بتونه از اونها عبور بکنه. یکی از موانع اصلی که اکثر انسانها ترجیح میدن با دانشهای معمول زندگی بکنن ولو قله یک دانش باشه، چون نمیتونن بر ترس خودشون غلبه بکنن. شجاعت بسیار عجیبی میخواد که شما به فراتر از قله های دانش بشری وارد بشید و ببینید که انسان امروز در این فراتر از قله ها داره چه کار میکنه. حتی گاهی ما گزارش های ژورنالیستی علمی اونها رو هم نمیتونیم تحمل بکنیم، به لحاظ اینی که اونقدر درونمون ترس به وجود میاد، اونقدر یک سری باورهای متراکمی که معلوم نیست ریشه و پایه اساسی اون کجاست در ما محکم شده که ما اصلا جرأت شنیدن حرف دیگه ای رو نداریم، جرأت رفتن به سوی فراتر از دانش‌های بشری و قله‌های دانش‌های بشری رو نداریم. امروز انسان دنبال سرچشمه آگاهی‌ها در هستی است که این سرچشمه آگاهی‌ها در هستی به معنای در نوردیدن یک منطق یا یک متد یا یک سری مبانی دانشی بشر نیست. شما وقتی که بخواید سرچشمه آگاهی ها رو در جهان هستی پیدا بکنید، تمام اقسام آگاهی از اون چی که در گیاهان وجود داره، اون چی که در جانوران وجود داره، اون چی که در جمادات وجود داره و اون چی که در انسان وجود داره، وقتی که شما بخواید سرچشمه آگاهی ها رو پیدا کنید، باید قطعا از قله دانش‌های بشری بگذرید و وارد اون فراقله ها بشید و وارد اون زمینه کار بشید. ورود به سرچشمه های آگاهی فوق‌العاده جذابه، با هیچ دانشی قابل مقایسه نیست، چون ریشه آگاهی در هستی رو مورد بحث قرار میده. شما با ورود به سرچشمه های آگاهی متوجه میشید جهان ما فوق‌العاده پدیده قانونمنده. از کوچکترین ذرات، یعنی رشته های قبل از کوارک، که خود کوارک ذره است که ابدا دیده نشده، اونقدر ریزه که دیده نشده، از رشته های قبل از کوارک تا ابرکهکشان های جهان هستی، اینها تماما قانونمندن، با قانون های بسیار دقیق و بسیار منسجم. اما اون چی که در فراتر از قله های دانش بشری امروز انسان آگاه متوجه شده، جهان علارغم تمام این قانونمندیش یک پدیده جبری نیست و با جبر حرکت نمی کنه، یک پدیده مکانیکی نیست و بر اساس قواعد ساعت ساز نیوتونی حرکت نمی کنه. اون چه که شگفتی در جهان ایجاد کرده، اون چه که برای انسان فوق‌العاده جذاب هست، اینه که زیر ساخت قوانین جهان قانون نیست. دوستان، من جلسه پیش این رو توضیح دادم و گفتم اگر این جمله رو کسی بفهمه که زیر ساخت قوانین جهان قانون نیست، بلکه زیر ساخت قوانین جهان از یک گرایش جامع و کاملی که تمام پدیده ها از جمله انسان در او شناوره نشأت میگیره، یک میدان بی نهایت از توان و گرایش. و میدونید که اون چه به دامن دانش حتی در قله ها میاد چیزیست فروتر از بی نهایت. شما نمیتونید بی نهایت رو به مرتبه حتی رفیع ترین دانش های بشری تصویر بکنید، چون اون چه که در دانش های بشری تصویر میشه باید بین دوتا آکولات قرار بگیره. حتی وقتی که ما میگیم جهان هستی فوق العاده بزرگه، این به معنای بی نهایت بودنش نیست. اگر بی نهایت بود اصلا قابل مطالعه نبود. شرط مطالعه یک پدیده کوچک یا بزرگ اینه که بین دوتا آکولات قرار بگیره، یعنی از حالت بی نهایت در بیاد ولو فوق‌العاده بزرگ باشه. گرایشی که تمام موجودات جهان هستی در او شناورن و خود انسان در او شناوره، یه گرایش به معنای واقعی کلمه بی نهایته. یعنی بین هیچ دو آکولادی شما نمیتونید اون رو قرار بدید. و این گرایش مرکب از توانهای فوق‌العاده زیاد و فوق‌العاده لطیف و فوق‌العاده جذابه که فقط به استعداد آفریدن شناخته میشه. یعنی ما در جهانی زندگی میکنیم که بعد از عبور از تمام قوانین اون به یک مرز فراقانونی میرسیم. اون مرز فراقانونی مرز گرایش های بی نهایت هستی برای آفرینش بی نهایته و استعداد هستی برای آفرینش بی نهایت. خب برای آفرینش بی نهایت ما یک سری متغیرها داریم که اون متغیرها با تأثیر گذاری روی اون توان بی نهایت باعث شکلی از آفرینش میشن. انسان امروز میدونید دوستان دنبال چیه؟ این رو هیچ کس به شما در ایران نخواهد گفت، اما من میگم به خاطر اینی که اونایتون که جرأت دارید فراتر از قله های دانش بشری گام بردارید بدونید کجا باید برید و بدونید باید چه کار بکنید. انسان امروز دنبال اینی که سفینه به فضا بفرسته یا در مریخ جو مسکونی دست‌ساز انسان بسازه فقط نیست، بلکه به دنبال پاسخ دوتا سؤاله که من خواهش میکنم این دوتا سؤال رو دقت بکنیم. اول اینی که آیا ما انسانها میتونیم به عنوان یک متغیر روی گرایش‌های بی‌نهایت آفرینش در جهان هستی تأثیر بگذاریم؟ آیا اصولا انسان قابلیت این رو داره که به عنوان یه متغیر روی آفرینش تأثیر بگذاره؟ در جلسه آینده در این کلاس یک معجزه بزرگ اتفاق خواهد افتاد. این جلسه من نمیرسم نمایه‌ای از انسان‌هایی رو نشون بدم که اینها مستندن الان دارن رو گرایش های آفرینش تأثیر میگذارن. میفهمید یعنی چه؟ جهان میدانیست از گرایش های متراکم بی نهایت برای آفریدن. انسان هایی به عنوان متغیر دارن روی اون تأثیر میگذارن. نه اینی که اون انسان‌های دانشمندی که میخوان کره زمین رو مدارش رو تغییر بدن تا وضعیت لایه اوزون و گرمای زمین رو بتونن مهار بکنن، اون هم کار فوق‌العاده بزرگی است. اینه که شما مدار گردش یک کره رو بتونید تغییر بدید واقعا اندیشه سترگ و بزرگیه، ولی انسان‌های ابرنابغه امروز این کار رو نمی‌کنن. اونها رو گرایش‌های آفرینش دارن تأثیر می‌گذارن. من عرض کردم در جلسات آینده شما با یه مسائلی در جهان امروز روبرو میشید که همون جوری که من جهان معاصر رو بحث میکردم شما میگفتید آیا این جهان جهانی است که ما در او زندگی میکنیم؟ واقعا براتون عجیب بود که چهره های پنهان جهان رو بشناسید. حالا چهره های پنهان بعضی از انسان ها که دارن به عنوان متغیر تأثیر میذارن رو گرایش های آفرینش جهان رو میخوایم بحث بکنیم. سوال اول اینه که آیا انسان به عنوان یک متغیر میتونه عمل بکنه؟ اگر میتونه به عنوان یک متغیر عمل بکنه، کدوم انسان میتونه این کارو بکنه؟ من؟ شما؟ آیا واقعا ما میتونیم؟ ما که اصلا جرأت عرصه قله‌های دانش بشری رو در نوردیدن هم نداریم. تو همین کوهپایه‌ها و دره‌های دانش‌های بشری میمونیم و عمرمون رو هم سپری میکنیم و تصور میکنیم همه چی رو هم درک کردیم و همه چی رو هم فهمیدیم و تمام کلیدهای رموز آفرینش هم در همین کوهپایه‌ها و دره‌هاست. اون چی که در دره است در قله نیست، اون چی که در فراقله است در قله نیست. کدام انسان و تحت چه شرایطی ممکنه چنین خصوصیتی پیدا کنه که روی متغیرهای گرایشی جهان بتونه تأثیر بگذاره؟ این بحثی است که من در هفته‌های آینده خواهم کرد. منتها قبلش من یه مقدمات لازمی رو باید بگم تا یه مقداری شما آماده بشید. ورود به این بحث ها ورود شجاعانه است. انسان باید فوق‌العاده شجاعت شنیدن داشته باشه. چرا؟ چون در هر پاراگرافش باید یه دقت بسیار زیادی داشته باشه تا ببینه این پاراگراف داره چی رو میگه، چی رو میسازه و چی رو خراب میکنه، و ترس نداشته باشه از خراب شدن چیزهایی که باید خراب بشن و جاش چیزهای نو ساخته بشه و موارد نو ساخته بشه. انسان با برترین خصوصیت فراقانونی هستی خودش رو امروز مواجه میبینه، چون برای تأثیر گذاری بر جهان گرایش ها شما فقط و فقط باید با اون برترین نیروی فراقانونی مقابله کنید و مقابلش باشید. مقابله به معنای ضدیت نه، به معنای تعامل. باید با گرایش های اصلی هستی تعامل داشته باشید. انسان میخواد ببینه مسیر آفرینش که قانونمنده، عرض کردم تمام هستی فوق‌العاده قانونمنده، از کوارک ها و کوانت ها گرفته تا ابرکهکشان ها. انسان میخواد ببینه آیا این مسیر رو مطالعه کردن، یعنی مسیر آفرینش رو مطالعه کردن، اون رو مواجه با آفرینشگر میکنه یا نه. این چیزیست که من و شما غفلت کردیم. ما نمیدونیم که دانش‌های بشری امروز در فراقله‌ها دارن تلاش میکنن از مسیر آفرینش خودشون رو مواجهه با آفرینشگر بدن. خب مواجهه با آفرینشگر فوق‌العاده برای انسان جذاب بوده. در طول تاریخ تمدن انسان با اسطوره‌ها، با قصه‌ها، با تمثیل‌ها، با بیانات متفاوت تلاش کرده خودش رو مخاطب آفرینشگر قرار بده. شما انواع گرایش‌های اسطوره‌ای رو دارید، انواع تمثیل‌ها رو دارید، انواع اندیشه‌های کلاسیک رو دارید که بشر خواسته خودش رو با آفرینشگر به تعامل وادار کنه. یه وقت گفته من صدای اون رو شنیدم، یه وقت گفته من اثر اون رو دیدم، یه وقت گفته آثار اون رو مطالعه کردم. در مجموع یک مجموعه بسیار متراکمی شکل گرفته از اسطوره ها، افسانه ها، قصه ها، تمثیل ها برای آفرینش، و باور به هر شق از این اسطوره ها یه زندگی خاص برای انسان می سازه. عدم باور به اون هم یه زندگی خاص می سازه. ما گاهی خیال می کنیم که برای رها شدن از یک پدیده سطحی فقط کافیه که به اون باور نداشته باشیم. اینی که باور نداشته باشید، این خودش باز یک فضای جدیده برای یه نوع زندگی جدید. اگر واقعا ما میخواییم اون زیست مطلوب رو داشته باشیم، باید جرأت به فرا رفتن از اسطوره ها رو داشته باشیم، قصه ها رو داشته باشیم، و بدونیم حداقل در یک گزارش ژورنالیستی علمی اونهایی که به عنوان متغیر روی گرایش های جهان هستی در تکاپو هستن بر اساس چه مقدماتی رسیدن. حالا چه ما بخوایم برسیم چه نخوایم برسیم، چه بتونیم بر ترس های درونی خودمون غلبه بکنیم چه نتونیم غلبه بکنیم. گاهی عنوان استاد بودن، عنوان دانشمند بودن و عناوین دیگه ما رو تو دره ها نگه میداره. حیف آدم اسیر عناوین باشه. عناوین بد نیستن، ولی اسارت بده. ما در جهانی داریم زندگی میکنیم که فراتر از قله ها مطرح شده. ورود به این مسیر یک زیستن خاص به وجود میاره، از انسان یه موجود خاصی ایجاد میکنه. من برای اینی که بتونم مقدمات ورود به این مسیر رو براتون عرض بکنم، با عرض معذرت مجبور هستم یک سری ارقام و آمار ارائه بکنم. این ارقام و آمار به صورت طبیعی خسته کننده است، چون اصولا بیان ارقام و آمار یه مقداری خسته کننده است، اما تحمل میکنیم، جدای از خستگی فکر میکنیم، جدای از فکر کردن میاندیشیم دقیقا که ما کجاییم. آیا تو اسطوره ها داریم زندگی میکنیم؟ آیا تو تمثیل های آفرینش غرق شدیم؟ بشر امروز واقعیت آفرینش رو از قبل از دیواره پلانک مورد مطالعه قرار داده تا امروز و تا آینده، و این مطالعه رو به صورت آمار دقیق که عرض میکنم در مقیاس‌های کیهانی. میدونید مقیاس‌های کیهانی دارای یه تلورانس زیادی هستن، ولی اون تلورانس زیاد در اون مقیاس‌های کیهانی از دقتش کم نمی‌کنه. به قدری جهانشناسی و آفرینش رو دقیق گام برداشته. چرا؟ چون میخواد به آفرینشگر برسه، نمیخواد آفرینشگر رو تو قصه پیدا کنه، نمیخواد تو مثال پیدا کنه، نمیخواد تو جوک و لطیفه و اینجور چیزها پیدا بکنه، نمیخواد تو اقوال و نمیدونم آراء گذشتگانش پیدا کنه، میخواد یک مسیر روشنی رو بره. جهانی که ما در او زندگی میکنیم حدود 15 میلیارد سال پیش به وجود اومده. اینی که من عرض میکنم جهانی که ما در او زندگی میکنیم، چون با تمام بیکرانگی این جهان احتمال وجود جهانهای دیگه و ناشناخته فوق‌العاده زیاده. جهانی که ما در او زندگی میکنیم 15 میلیارد سال پیش بر اساس یک واگشت کوانتومی فوق‌العاده بزرگ که بشر فقط از او به عنوان انفجار بزرگ یادآوری میکنه، مثل یک گوی آتشین فوق‌العاده داغ و مذاب متولد میشه. در کسر کوچکی از یک ثانیه، یعنی 10^-43. میدونید این چقدر زمان کوتاهیه؟ 10^-43 بعد از اون انفجار بزرگ دمای جهان قابل محاسبه میشه. قبلش هیچ کس نمیتونه بگه دمای جهان در لحظه انفجار بزرگ چقدر بوده. در 10^-43 دمای جهان میشه 100 میلیون تریلیون درجه سانتیگراد. میدونید یعنی چی؟ 100 میلیون تریلیون جهان ما در این ثانیه داغ بوده. واقعا گداخته‌ای که اصلا نمیشه اون رو تصور کرد. در کسر کوچکی از ثانیه بعد، از همون ثانیه در کسر کوچک بعد، 10^-34 دمای جهان میشه 1 میلیارد میلیارد درجه. این جهانی که ما در اسطوره ها به راحتی میگیم خدا اونو خلق کرد، خب خدا خلق کرد، چطوری خلق کرد؟ مسیر خلقت چی جور بود؟ همینجور گفت بشو و شد، یک خشت و گلی کنار هم جمع شد و شد. در 10^-34 34 دمای جهان میشه 1 میلیارد میلیارد درجه سانتیگراد. و در اینجا به لحاظ مساعد شدن دما، حالا ببینید دمای 1 میلیارد میلیارد درجه مساعد میشه برای اینی که ماده به شکل اولیه شکل بگیره. یعنی چی؟ یعنی ذرات کوارک و الکترون پدیدار میشن، همزمان ضد ماده هم تشکیل میشه. شما میدونید اساس آفرینش یک اساس پارادوکسیکاله، یعنی بر اساس نوعی آنتروپی، نوعی ضدیت که شکل میگیره. اگر شما ذرات کوارک و الکترون رو داشتید اما ضد ماده رو نداشتید، جهان شکل نمی گرفت. در کسر کوچکی از همون ثانیه اول، یعنی 10^-10 نیروی مغناطیسی جهان اون روز تبدیل میشه به نیروی الکترومغناطیس، هسته‌ای قوی و هسته‌ای ضعیف. این سه نیروی اساسی که شما در فیزیک به عنوان بنیاد آفرینش میشناسید و میگید آفرینش مبتنی بر سه نیروست: نیروی الکترومغناطیس، هسته‌ای قوی و هسته‌ای ضعیف. این در 10^-10 از کسر یک ثانیه که همون ثانیه اول بعد از انفجار باشه شکل میگیره. در ده به توان منفی 5 از همون ثانیه اول درجه حرارت جهان میشه 1 تریلیون. یعنی دیگه خیلی خنک شده نسبت به قبل، واقعا خیلی خنک شده و الان شده 1 تریلیون. اینجا شما شاهد پیدایش آنتی کوارک ها، آنتی پروتون ها هستید. پروتون ها و آنتی پروتون ها برخورد میکنن با هم، کاری که امروزه بشر در نقشه مینیاتوری آفرینش در سرن داره انجام میده. این ذرات با همدیگه برخورد میکنن در اون ده به توان منفی 5 از کسر ثانیه اول و اینجا فوتون به وجود میاد، یعنی نور. نور در جهان به وجود میاد، نور در ده به توان منفی 5 از کسر ثانیه اول تو جهان پدیدار میشه. 1 ثانیه بعد از انفجار بزرگ الکترون ها و آنتی الکترون ها با هم تصادم خیلی شدید میکنن و خوشبختانه بیشتر الکترون ها باقی میمونن. اگر آنتی الکترون ها باقی میموندن، جهان کلن ترکیبی از ماده سیاه یا انرژی تاریک میشد. الان که بخش کوچکی از جهان فراتر از انرژی تاریکه، به خاطر اون الکترون ها و فوتون های باقی مونده است در اون تصادم. 1 دقیقه بعد از انفجار بزرگ دمای جهان میشه 1 میلیارد درجه. نوترون ها و پروتون های باقی مونده به هم میپیوندن و عناصری نظیر هلیوم، لیتیوم و اشکال سنگین هیدروژن به وجود میاد. جهانی که ما زندگی میکنیم یه شبه خلق نشده دوستان. خدایی نبوده بگه بشو و بشه. اینا اسطوره است، اینا قصه است، اینا تمثیله. امروز بشر آفرینش رو در کسر ثانیه داره مطالعه میکنه که در ثانیه اول چه اتفاق افتاد، در ثانیه دوم چه اتفاق افتاد. 1 دقیقه بعد شما شاهد هلیوم، لیتیوم و عناصر سنگین مثل هیدروژن اینا خواهید بود که اینا عناصر اولیه تشکیل دهنده جهان هستیست. خب آمار خسته کننده است. ما در فیزیک کیف میکنیم وقتی که این آمار رو میخونیم و باش کار میکنیم. به لحاظ اینی که شما خسته نشید، من دیگه فاصله ها رو زیاد میکنم. یعنی از 1 دقیقه بعد از انفجار یه مرتبه میرم به 300,000 سال بعد از انفجار. شما ببینید جهانی که در کسر ثانیه تغییر میکنه، وقتی که شما میگید 300,000 سال بعد از انفجار یعنی چی؟ یعنی چقدر اتفاق تو جهان افتاده. حالا دیگه فاصله ها رو من کم میکنم، اینا برای دانشجویان فیزیک خیلی جذابه ولی برای شما جذاب نیست، به همین لحاظ من یه خورده کم میکنم. در 300,000 سال بعد از انفجار بزرگ حرارت جهان میشه 3,000 درجه. یعنی دیگه یخ کرده واقعا. توجه میکنم اون حرارت اولیه رو شما در نظر بگیرید، جهان یخ کرده و نخستین اتم ها اینجا تشکیل میشه. شما تا قبلش اتم ندارید. اینی که من میگم جهان چقدر قانونمنده، حالا ما با این قوانین در هفته های آینده کار داریم. فعلا تحمل کنید بشنوید. در 300,000 سال بعد از انفجار بزرگ اتم ها تشکیل میشن. در 3 میلیارد سال بعد از انفجار بزرگ، یعنی حدوداً 12 میلیارد سال پیش، ماده درون کهکشان ها، ماده اصلی ستارگان، ماده منظومه های شمسی شروع به شکل گیری میکنه. اینه که ما میگیم جهان ما مرتب از میلیاردها کهکشانه، این میلیاردها کهکشان ماده اولیش 3 میلیارد سال طول کشیده. بعد از انفجار بزرگ 3 میلیارد سال تمام قوانین هستی داشته تلاش میکرده. آقا اینی که بگو بشه بشه نیست، 3 میلیارد سال زمان برده تا هستی تونسته ماده درون کهکشانها، ستارگان و منظومه های شمسی رو شکل بده. حدود 10 میلیارد سال، یعنی 7 میلیارد سال بیان جلو، حدود 10 میلیارد سال بعد از انفجار بزرگ، یعنی 5 میلیارد سال پیش، کره زمین متولد شد. میدونید کره زمین جز جوانترین پدیده‌های جهان هستی است. عمرش 5 میلیارد ساله، در حالی که عمر جهان هستی 15 میلیارد ساله. زمین به وجود اومد. کدوم زمین؟ زمینی که ما امروز میشناسیم واقعا؟ زمینی که ما، یا نه اونم یه گوی آتشین بود، گوی آتشینی که چندین بار دچار یخبندانهای عجیبی شد، به قطعه‌ای و به توده‌ای از یخ تبدیل می شد، باز دو مرتبه به یک گداخته تبدیل می شد که اینا رو من حذف کردم. حدود 3 میلیارد سال پیش، خواهش می کنم دقت بکنید، یعنی 2 میلیارد سال بعد از تشکیل زمین، اولین شکل حیات موجودات تکسلولی پیدا میشه. دوستان جرأت بکنید اینا رو بفهمید. اگر اینها رو بفهمیم، در دنیای تفکر ما چنان تغییراتی ایجاد میشه، چنان بینش عمیقی ما نسبت به خودمان، نسبت به جهان و نسبت به خدایمان پیدا خواهیم کرد. تو رو به خدا، اون خدایی که ما اعتقاد داریم، آیا بیش از یک کت خدای دهه؟ خدایی که من از طریق آفرینش دارم برای شما تصویر میکنم، خداییه که 2 میلیارد سال زمین بود و حتی تکسلولی روی زمین نبود. بعد از 2 میلیارد سال تازه موجودات تکسلولی پیدا میشن. چرا؟ چون جهان یه گرایشه و یه گرایش زیر ساخت تمام قوانینه. میل به آفرینش یعنی میل ورود به سیستم قانون. میل به آفرینش یعنی طی تدریجی قانون در 2 میلیارد سال برای اینی که تکسلولی زنده فقط پیدا بشه، اونم درون آبهای زمین، خشکی که هیچی. حدود 1 میلیارد سال پیش اولین شکل پیچیده و تکامل یافته DNA پیدا میشه. میفهمید من چی عرض میکنم؟ طبیعت فاصله های میلیارد میلیاردی گذاشته تا این جهان این جهان شده، نه اینی که یه لحظه گفته بشو و شده. حدود 1 میلیارد سال پیش DNA ساده روی زمین شروع به تکامل پیدا میکنه. حدود 700 میلیون سال پیش اولین گیاهان و جانوران چند سلولی پیدا میشن. شما ببینید 3 میلیارد سال تک سلولی، بعد میرسه 1 میلیارد و 300 میلیون سال میگذره، ببخشید 2 میلیارد و 300 میلیون سال میگذره، در 700 سال پیش اولین گیاهان و جانوران دریایی و آبزی پیدا میشن که اینا اولین گیاهان و جانوران پرسلولی به حساب میان. حدود 570 میلیون سال پیش در زمین یک انفجار مهیبی اتفاق میفته که که ما در فیزیک به اون میگیم انفجار کامبرین. این انفجار موجب ظهور گیاهان و جانوران متنوع میشه، یعنی به گونه های گیاهی و به گونه های جانوری یک تنوع زیاد میده. 400 میلیون سال پیش گیاهان خاکزی پیدا میشن. ما تا 400 میلیون سال پیش روی زمین گیاه نداشتیم، هرچه داشتیم تو اقیانوس و تو دریا و در عمق آبهای زمین بود. دیگه فاصله ها رو کم میکنم، 200 میلیون سال پیش دایناسورها پیدا میشن. عمر دایناسورها مربوط به 200 میلیون سال پیشه و پستانداران متنوع روی زمین رفته رفته شکل میگیرن. هنوز خبری از انسان نیست. از 1 میلیارد سال پیش که من شروع کردم اصلا اسمی از انسان نیست، چیزی به نام انسان وجود نداشته. و این بزرگترین معجزه هستی است که در هفته های آینده شما متوجه میشید. شما خیال میکنید خداوند رو انسان کم کار کرده؟ قوانینی که یک انسان به ما هو انسان رو تشکیل میده خیال میکنید یه شبه انجام شده؟ گل کنار رودخونه رو برداشته، مجسمه درست کرده، بعدم فوت کرده، گفته برو اونام رفته. اینا اسطوره است دوستان. بشر امروز اسطوره ها رو پشت سر گذرونده. اینها دقایقی است که داره مورد مطالعه عملی قرار میگیره برای اون انسان هایی که میخوان مشارکت در آفرین تعامل در آفرینشگر برای آفرینش داشته باشن. هفته های آینده مشخص میشه چه خبره. 80 میلیون سال پیش پستانداران تکامل پیدا میکنن. 65 میلیون سال پیش دایناسورها کلن نابود میشن. حالا علت نابودی چیه؟ بعضیا میگن اونقدر اینها غذا میخواستن که غذا اونقدر براشون نبود. بعضیا میگن برخورده یه شهاب سنگ و و که این برخورده یک شهاب سنگ بسیار محتملتر و قویتر و آثار باقی مونده نشون میده که این نظریه درستری باشه. هرچی که بوده 65 میلیون سال پیش دایناسورها نابود میشن. دوستان هنوز انسان نبوده که گاومیش‌ها رو اونقدر در صحراها بکشه که اونها منقرض بشه نسلش. خود طبیعت تصمیم میگیره دایناسورها رو نابود بکنه. چرا؟ واقعا چرا باید این موجودات نابود بشن؟ شاید طبیعت تصور میکرد موجود هرچه بزرگتر باشه کارایی بیشتری داره، در حالی که اون موجودات بزرگ اصلا کارایی نداشتن. شاید طبیعت به این میاندیشید موجودی درست بکنه که علارغم جثه کوچک کارایی بزرگ داشته باشه. زمینه نابودی دایناسورها فراهم شد. پستانداران در گونه های متفاوت ظهور پیدا کردن. دوستان خواهش میکنم دقت بکنید، 50 میلیون سال پیش شاخه پستانداران عالی از پستانداران دیگه جدا میشه، یعنی یه گونه ممتاز، یه گونه متفاوت در 50 میلیون سال پیش شکل میگیره. 30 میلیون سال پیش پستانداران عالی پیشرفته مثل میمون‌ها پیدا میشن. میمون‌ها از ما انسان‌ها زودتر پیدا شدن. من اینجا یک اظهار تأسفی بکنم. پاره‌ای از مسائل علمی جهان در ایران به دلایلی، دلایلشان من نمی‌دونم، واقعاً نمی‌دونم، ذبح میشه و دگرگون جلوه داده میشه. تا نگیم داروین و تکامل انواع، عوام مردم میگن همونی بود که میگفت نسل ما از میمونه. کجا داروین گفته نسل ما از میمونه؟ اصلا تکامل انواع داروین که یه قانونی است که از روزی که گفته تا امروز داره کارایی خودش رو در زیست شناسی، در جهان شناسی نشون میده، و چقدر داروین رو جزء کسانی ما میدونیم که پایه‌گذار تمدن نو و مدرن بشری شد، همون جوری که فروید رو ما میدونیم. متاسفانه تا اسم فروید بیاد میگیم ها همونی که گفته همه مسائل روانی انسان یعنی مسائل جنسی. کجا فروید این حرف رو زد؟ چرا ما حرف ها رو دگرگون میکنیم؟ چرا برای اثبات اون چی که خودمون میخوایم همه چیز رو منقلب و منحرف جلوه میدیم؟ فروید کجا گفته که انسان مساویس غریزه جنسی و غریزه جنسی مساویس با انسان؟ سائقهای شخصیتی انسان رو که براستی زیبا نام میبره، میگه یکی از اصلی ترین سائقها مسائل جنسی است. این به معنای اینه که انسان مساوی جنسیت، جنسیت مساوی انسان. حالا 50 میلیون سال پیش، حالا شما ببینید ریشه اجداد ما میمونان واقعا، داروین یعنی گفته ما از میمونان متولد شدیم. 30 میلیون سال پیش پستانداران عالی مثل میمونها پدیدار شدن. 15 میلیون سال پیش نخستین انسان نماها پیدا شدن، در حالی که میمونا مال 30 میلیون سال پیش هم. انسان نماها یعنی کسانی که ریشه اصلی 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 ما برمیگرده با اونها، اونها اصلا میمون نبودن، ولی اونقدر ویژگی هاشون با انسان، حتی انسان اولی متفاوت بود که ما در زیست شناسی به اونا میگیم انسان نما. توجه میکنی این به معنای اینی که ریشه ما میمونه؟ نه، این نیست. برای خراب کردن یک نظریه آدم میتونه هر حرفی رو بزنه. دوستان 5 میلیون سال پیش این انسان نماها تونستن رو دوتا پا را برن و راست قامت شدن که ما از اونها در تاریخ زیست شناسی به نام هموهابیل ها نام میبریم. هموهابیل ها انسان هایی هستند که برای اولین بار روی دوتا پا را میرفتن و رو دوتا پا کارشون را انجام میدادن. اینها برای نخستین بار از ابزار استفاده کردن. 5 میلیون سال پیش اینا از ابزارهایی که با استخوان درست میکردن یا با سنگ درست میکردن یا با گل درست میکردن، شاخه و برگ درختان درست میکردن، شروع کردن به آغاز فناوری. آغاز فناوری مال 5 میلیون سال پیشه توسط هموهابیل ها که اونها این مسیر رو برای ما گشودن و باز کردن. هنوز انسان اولیه نیست، هنوز همون شبه انسانه. دو میلیون سال پیش آتش مهار شد. عمر مهار آتش 2 میلیون سال پیشه و استفاده از زبان ابتدایی و سلاح شروع شد. منتها اینی که من عرض میکنم نه اسلحه در نظر بگیرید شما، بسیار بسیار ساده و بسیار بسیار ابتدایی. 500 هزار سال پیش نژادی پیدا شد به نام هموساپینز که اینها یک نوآوری در ابزار نگهداری و پیچیده سازی اون کردند. 100 هزار سال پیش انسان نئاندرتال به وجود اومد و انسان نئاندرتال ظهور کرد. 90 هزار سال پیش اجداد اولیه انسان امروز پیدا شد. شما از این 90,000 سال پیش تا اون شبه انسان ها در نظر بگیرید، طبیعت داشته چه کار میکرده؟ من ازتون خواهش میکنم به این پاراگراف ها فکر بکنم. از 90,000 سال پیش تا اون چند میلیون سال پیش طبیعت داشته رو چی فکر میکرده؟ برای کی قانون میذاشته؟ قانونها رو چجوری جمع و تفریق میکرده تا اون انسانی که میخواد درست بکنه بتونه درست بکنه؟ چقدر زمان صرف کرده و چقدر تلاش شده؟ 90,000 سال پیش اجداد اولیه انسان ظهور پیدا میکنه. 40,000 سال پیش فناوری به گونه ای مسیر تکامل در طبیعت را آغاز میکنه، یعنی فناوری ساده رو به پیچیدگی میگذاره. 10,000 سال پیش عصر فناوری وارد انقلاب کشاورزی میشه، یعنی زمین دیگه شاهد اون مهاجرت ها و شکار ها و اینا تماما نیست، بلکه انسان هایی در بعضی جاهای زمین سکنا می گذینن و کشاورزی رو شروع می کنن، دامداری رو شروع می کنن. 6,000 سال پیش نخستین شهرها در بین النهرین شکل می گیرن. تا اون موقع ما چیزی به نام شهر نداشتیم، بیشتر حالت همون تکنشینیه، به اصطلاح مزرعه نشینی با فواصل بسیار بسیار زیاد شد. ما از 5,000 سال پیش به این طرف کار داریم، یعنی بحث جلسه آینده من از 5,000 سال پیش به این طرف قوام پیدا میکنه. نخستین محاسبات ریاضی در 5,000 سال پیش وارد زندگی انسان میشه، یعنی انسان با عدد آشنا میشه در 5,000 سال پیش. و اونقدر ورود عدد به زندگی انسان مهمه که این یکی از نقاط عطف زندگی انسان هستش. اصلا انسان به یه موجود دیگه‌ای تبدیل میشه. اگر من بخوام راجع به معجزه ریاضیات و معجزه عدد صحبت بکنم، همون حرف انیشتن که مرتبا من تکرار میکنم، میگه زبان ریاضی بهترین زبانی است که شما با اون میتونید هستی رو بشناسید و هیچ قانونی در هستی وجود نداره مگر اینی که شما بتونید اون رو با زبان ریاضی بیان بکنید. و امروز شما میدونید در دنیا هیچ فرمولی که نتونید با زبان ریاضی بیان بکنید اصلا از شما قابل قبول نیست و قابل پذیرش نیست. چرا؟ چون محاسبات وارد زندگی انسان میشه و زندگی انسان از حالت فناوری، از حالت کشاورزی، از حالت شهرنشینی به حالت توجه به سلول‌های مغزش میرسه. خواهش میکنم اینو دقت بکنید. اگر عدد وارد زندگی انسان نمیشد، انسان این میلیاردها سلول مغزی رو نمیتونست بشناسه. ریاضیات این معجزه رو کرد که انسان از حالت فناوری و کشاورزی و تکامل فیزیکال به اندیشه رسید، به تفکر رسید. شما در تمام مراحل ریاضیات عادی تا ریاضیات محض می‌بینید که فقط اندیشه است که سر و کار دارید باهاش و با اندیشه جلو میرید. با ورود ریاضیات توانهای مغزی انسان برای انسان نمایه سازی شد. انسان متوجه شد دارای توان بسیار خاصیه. لذا شما میبینید بعد از گذر از مراحل ابتدایی عدد و عدد شناسی اولین آکادمی های فلسفی در یونان باستان شکل می گیرند. حالا آکادمی افلاطون که فوق‌العاده معروفه در تاریخ فلسفه و تاریخ تمدن، اون تقریبا آکادمی تمام علوم زمان خودش بود، ولی قبل از اون آکادمی های فلسفی شکل می گیره. چرا بعد از میلیاردها سال انسان متولد میشه؟ بعد از میلیون ها سال عدد وارد زندگی انسان میشه و این عدد بناست چه کار بکنه؟ میخواید بدونید، گرچه اینا مال مباحث آینده است، میخواید بدونید عدد میخواد چه کار بکنه؟ فقط به صفر و یکش توجه کنه، بیشتر هم نمیخواد توجه کنه. پیچیده ترین ابر کامپیوترهای امروز که توسط انسان ساخته شده بر مبنای صفر و یک عمل میکنه. آیا واقعا مغز انسان هم بر اساس صفر و یک عمل میکنه؟ این چیزی بود که چندین سال پیش دانشمندان درجه یک هوش مصنوعی رو به ترس وادار کرد. گفتن ما داریم در فضاهای سایبر، در فضاهای دیجیتال داریم هوشی رو طراحی میکنیم که یک روزی از انسان پیشی خواهد گرفت و هوش دستساز انسان خود انسان رو استثمار خواهد کرد. لذا بعضی اصلا میگفتن پروژه هوش مصنوعی رو تا همین جایی که اومده قطع کنیم و بریم رو پروژه های دیگه کار بکنیم. کتاب نوشته شد، شما دیدید مثلا عصر ماشین های معنوی کتابی است که نوشته شد برای همینی که هشدار بده به اینی که ما داریم هوشی رو میسازیم که از هوش خودمون قوی تر خواهد شد و یه روزی ما رو استثمار خواهد کرد. همون زمان من در تهران کنفرانسی دادم و این نگرانی رو برطرف کردم و گفتم دوستان، مبنای عمل کرده ذهن انسان با مبنای کامپیوتر فرق میکنه. کامپیوتر ممکنه فوق‌العاده پیشرفته بشه، اما جنس عمل کامپیوتر با جنس عمل مغز انسان فرق میکنه. مغز انسان بر اساس صفر و یک عمل نمیکنه، مغز انسان بر اساس بود و نبود عمل میکنه، کامپیوتر بر اساس صفر و یک عمل میکنه. لذا شدیدترین قوی ترین الگوریتم های هوش مصنوعی ممکنه در جهاتی توانهای محاسباتی بسیار قوی تر از انسان داشته باشن، اما نمیتونن ارباب انسان بشن. این بحثی است که من در آینده طراحی میکنم. ببینید، آفرینشگر جهان هستی موجودی رو خلق کرده که خودش میاد بر اساس ریاضیات. هوش مصنوعی ادامه همون آکادمی یونان باستان، آکادمی های علمی و فلسفی، ادامه همونها میاد میسازه و اینقدر قوی میشه. اما خدای این جهان به گونه ای طراحی کرده که مغز انسان وحیده، نه یکه، یک عدد ریاضی است با دو میشه. لذا شما در سوره توحید میگید خداوند وحیده. اینی که ما میگیم یکیست و دوتا نیست، این غلطه، چون هر یک ریاضی با یک دیگه میشه دو و اصلا یک زمانی معنا داره که قابلیت دو شدن داشته باشه و الا یک نیستش. خداوند وحیده، مغز انسان هم وحیده، یعنی دوتا نشدنیه. چطور و چگونه؟ پایه اینها در ریاضیات و در آکادمی علم افلاطون گذاشته شد. شما میدونید ما در هوش مصنوعی امروز که بسیار پیشرفته است هنوز از پاره از نظریات ارسطو و افلاطون داریم استفاده میکنیم. من نمیخوام شارح نظریات این بزرگان باشم، من میخوام در جلسات آینده انسان رو برای شما معنا کنم. ما نه تنها خدا رو یکت خدا میدونیم، بلکه انسان رو عبد و بنده و ذلیل میدونیم، در حالی که اونقدری که ما شناخت داریم ما موجودات یک به علاوه دو نیستیم، ما موجودات وحیدی هستیم، به شرط اینی که این وحدانیت خودمون رو درک بکنیم، به شرطی که بفهمیم این که تمام بزرگان تاریخ گفتن اکثر مردم نمیفهمن واقعا اینجوره. برای اینی که انسان بفهمه کیست و جهان چیست باید بر یک ترس‌های غلبه کنه و یک مسیری رو بره. اون چی که علم رفته جلو فراتر از اسطوره هاست، ادامه بحث رو من در جلسه آینده خواهم داشت که انسان رو لحظه به لحظه در تاریخ تغییر کنیم تا به وحدانیت انسان و به وحید بودنش ایمان بیاریم، تا این ایمان بتونه انشالله از ما هم انسانهای وحید بسازه. با امید دیدار، موفق باشید.